به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شماری از نامزدهای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا از نحوه برخورد دولت اوباما با موضوع دستگیری ملوانان آمریکایی در ایران انتقاد کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید عاملان شیوع قحطی در سوریه مرتکب جنایت جنگی شدند. و گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز پنجشنبه در جاکارتا را بر عهده گرفت. گروهی از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پرداختن به موضوع دستگیری 10 ملوان آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از دولت باراک اوباما انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تازه‌ترین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا که پنجشنبه شب برگزار شد، تد کروز یکی از این نامزدها از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد که در آخرین سخنرانی سالانه خود به موضوع ملوانان نپرداخته است. او با اشاره به مسئله تعلیق تحریم‌های ایران گفت اوباما آماده می‌شود که 100 میلیارد دلار به آیت الله خامنه‌ای بدهد و این موضوع قلب آدم را می‌شکند. همچنین کریس کریستی، دیگر نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم با تاکید بر اینکه قدرت نظامی ایالات متحده باید دوباره بازسازی شود، گفت که باراک اوباما اجازه داده آنقدر از قدرت نظامی آمریکا کم شود که به گفته او دیکتاتورهای پوشالی مانند ملاها در ایران کشتی‌های نیروی دریایی ما را می‌گیرند. بازداشت ملوان‌های آمریکایی که عصر سه‌شنبه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران انجام شد، 16 ساعت به طول انجامید و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به خاطر آزادی فوری ملوان‌ها از طرف ایرانی قدردانی کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است طرف‌هایی که در سوریه عاملان شیوع قحطی هستند، از جمله دولت بشار اسد، مرتکب جنایت جنگی می‌شوند. باکیمون تاکید کرده است که استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنایت جنگی است. دبیرکل سازمان ملل گفت میتوانم بگویم که آنها به گروگان گرفته شدند، اما موقعیت کنونی بدتر از این است، چون به گروگانها غذا داده میشود. قدرت‌های غربی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز جمعه برای سرعت بخشیدن به کمک‌های اولیه برای مردم مزایا با ساکنان سنی مذهب و دو روستایی شدند که ساکنان آن از شیعیان علوی هستند. در کمتر از دو ماه گذشته بیش از 20 نفر در شهر مزایا تنها به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها، برخی از ساکنان این شهر به خوردن برگ درختان یا گوشت گربه‌ها روی آورده بودند. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز پنجشنبه در جاکارتا، پایتخت اندونزی، را بر عهده گرفت. گروه خلافت اسلامی در بیانیه خود آورده است افرادی که آنها را سربازان خلافت نامیده به مردمی حمله کردند که به تعبیر این گروه از ائتلاف جنگ‌های صلیبی حمایت می‌کنند. حملات صبح پنجشنبه در منطقه‌ای از شهر جاکارتا روی داد که در آن بیشتر سفارتخانه‌ها و دفاتر سازمان ملل قرار دارد. پیش از این پلیس جاکارتا اعلام کرده بود که این حمله از سوی یک شبکه مرتبط با گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام شده است. سخنگوی پلیس جاکارتا این حمله را الگوبرداری شده از حملات پاریس دانسته. در جریان حملات صبح پنجشنبه 7 نفر از جمله یک مأمور پلیس، 5 تن از خود مهاجمان و یک تبعه کانادا کشته شدند. 2 نفر از مهاجمان نیز به گفته پلیس زنده دستگیر شدند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا از قاچاق پرندگان شکاری ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشنوید.
علت تقاضایی که کشورهای عربی دارن برای این پرنده ها شاید بالاتر از 100 میلیون تومان برای هر کدوم از این پرنده ها هزینه پرداخت میشه.
و رستوران ها و مراکز تجاری و ویلاهایی که ساحل دریای خزر رو میبلعند.
به مازندران که ایران اگه سفر بکنید تقریبا در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینید.
یک خانه، یک زمین.
پرنده های شکاری در معرض خطر با پلک های دوخته شده پیچیده در پارچه‌ای که بالها و پاهاشون رو بسته فقط نفس می کشند تا ساعتها در جعبه یا قفس های حمل بشن و در جنوب ایران به دست مشتری برسند. سالانه ده‌ها شاهین، بالابان و باز شکاری در این وضعیت به دست کسانی می‌رسند که آن سوی خلیج فارس حاضرند برای تک تک اونها هزاران دلار خرج کنند. پرندگان شکاری که قرن‌ها پیش وسیله تهیه شکار انسان‌ها برای تأمین غذا بودند و حالا وسیله تفریح برای شکار تفریحی. چند وقت پیش یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تعدادی از این پرنده‌های شکاری رو که گاهی از گونه‌های در معرض خطر در ایران هستند به شکل محموله قاچاق کشف کرده. پلک‌های پرندگان رو دوخته بودند که در زمان حمل به خودشون آسیبی نرسونند. در بسیاری مواقع هم چشم پرنده‌ها با همین شرایط عفونت می‌کنه و بینایی‌شون رو از دست می‌دن. این محموله قاچاق به کلینیک حیات وحش پارک طبیعت پردیسان تحویل داده شد. ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست کار می‌کنه، میگه این خرید و فروش سال‌هاست که به صورت غیرقانونی در جریانه.
پرنده‌های شکاری به صورت خاص بالابان و شاهین هایی که در ایران شکار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی و با قیمت خیلی زیادی هم لب مرز فروخته میشن، بالاتر از 100 میلیون تومان برای هر کدوم از این پرنده ها هزینه پرداخت میشه. و خب یه سری راههایی تو ایران وجود داره که وقتی یه همچین حجم پولی در کار هستش بشه راههای قانونی رو دور زد.
بر اساس کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی به نام سایتیس، حمایت از این گونه ها از طریق برقراری و اعمال کنترل با صدور مجوزهای صادرات و واردات انجام میشه. روندی که به نظر میرسه دست کم درباره فروش این پرنده های کمیاب شکاری ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعمال نمیشه. ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، از این کنوانسیون میگه که باید هرچه زودتر درباره این پرندگان در معرض خطر انقراض اعمال بشه.
اگه ما شاید بتونیم یه بخشی از تقاضا رو هم کم بکنیم، توی اون کشورها هم اصلا کنترلی وجود نداره. یعنی این پرنده ها به عنوان قاچاق شناخته نمیشن، هر کسی میتونه خرید و فروششون بکنه، نگهداری بکنه. شاید برای اینکه اونها به طبیعت خودشون آسیبی نمیرسه، ولی در مورد مثلا کنوانسیونی مثل سایتیس، طبیعت یک کشور مهم نیست. شما حیات وحش رو حفظ میکنی برای کل دنیا. در نتیجه اگر بشه حالا یه جوری تقاضاش رو هم کم کرد، اون تقاضاه کم بشه، قیمتش پایین بیاد، اون وقت کنترلش توی ایران هم یه کمی راحت تر میشه با توجه به شرایطی که ایران داره. یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از این موضوع و جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات که توی طبیعت ایران بسیار بسیار کاهش پیدا کردن. بعد کنوانسیون سایتیس کمک بکنه و در ضمن کشورهای اطراف هم قوانین خاصی داشته باشن برای اینکه جلوگیری بکنن از ورود این پرنده ها به کشورشون. در غیر این صورت شاید ایران به تنهایی، البته خیلی راه داره که بتونه همه توان خودش رو بذاره برای اینکه جلوگیری بکنه از قاچاقشون، ولی شاید ایران به تنهایی نتونه از قاچاقشون جلوگیری بکنه.
از بالابان که از بزرگترین انواع شاهین هاست و محبوب ترین پرنده شکاری که روزگاری در آسمان جنوب و شرق ایران با شکوه و در آرامش پرواز می‌کردند، تعداد زیادی باقی نمونده. بسیاری از این پرنده های زیبای وحشی حالا در دست کسانی آموزش می‌بینند که با نصب چند سیستم رادیویی ماهواره‌ای در ازای آوردن یک شکار کوچک، یک کبوتر زنده جایزه می‌گیرند.
یک خانه، یک زمین.
بخش زیادی از دریا در شمال کشور تبدیل به بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی و جاده میشه. دریا بلعیده میشه تا نوار ساحلی تبدیل به مراکز تجاری و تفریحی بشند. این رو شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی گفته. او چند وقت پیش هم اعلام کرده بود بخش زیادی از این دریا خاری و زمین خاری رو سازمان‌های دولتی انجام میدند.
ببینید ما الان مشکلمون هم با بخش خصوصی است و هم دستگاه دولتی هست. منتها عمدتاً تخلفاتی که داره صورت میگیره در بخش زمینخواری در مقیاس وسیع خب توسط دستگاه دولتی داره انجام میشه. در مقیاس وسیع از حد مثلا 300 هکتار داشتیم در اصلویه برای فازهای توسعه، 35 هکتار در منطقه آزاد قشم داشتیم، 14 هکتار در منطقه آزاد کیش داشتیم.
دریاخواری خشکاندن دریا و فروش و بهره برداری از زمین‌های حاصل از این خشکی هست که به گفته برخی مسئولان بیشتر در نواحی جزر و مدی و کم عمق ساحلی انجام میشه. بخشی که از دید انجام دهندگانش بی ارزش دونسته میشه و شرایط زیست محیطیش نادیده گرفته میشه. اما این مجتمع‌های تجاری و شهرک‌های ساحلی که دریا رو می‌بلعند چه خطری دارند؟ محمد رضا فاطمی، استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران در مورد این موضوع میگه
بیشتر زیستگاه‌ها با اکوسیستم‌های مهم دریایی رو توی این عمق داریم. آبسنگ‌های مرجانی، گیاهان دریایی مثل درختان هر را که تو پهنای جزر و مدی هستند، جوربرگزارهای دریایی، علفزارهای دریایی، اینا تماماً توی منطقه ساحلی هستند. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد میان در این منطقه ساحلی. به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره. بسیار منطقه حساس و مهمی است. به خاطر همین هم است که توسط سازمان جهانی محیط زیست و سازمان بین‌المللی دریانوردی اینو به عنوان یک منطقه حساس ساحلی گفتند و بایستی حفاظت بشه و مد نظر قرار بگیره. هر گونه ساخت و ساز یا تعدی به محیط دریا اگر تو این مناطق مهم زیستگاه مهم باشه این لطمه میزنه با آبزیان و اکوسیستم که جبران اون دیگه ممکن نیست.
اما ظاهراً همه مسئولان درباره موضوع دریاخواری با هم عقیده نیستند. عباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی ایران، دلیل عمده زمینخواری و دریاخواری در شمال کشور رو کمبود هتل و نبود خدمات عمومی در مناطق گردشگری اعلام کرده. او از روند ساخت ویلا در مناطق شمالی ایران و نبود امکانات گردشگری انتقاد کرده. ویلاهایی که به گفته او باید جاشون رو به هتل‌ها بدند تا شرایط زمینخواری و دریاخواری فراهم نشه. موضوعی که البته به گفته مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل دریایی و پژوهشگر در زمینه گردشگری، به آزاد نبودن سواحل شمال کشور برمیگرده.
خط ساحلی محفوظ نگه نداشیم برای اینکه اتفاقی توریستی بکنیم، یعنی اون زمین ها صاحبان شخصی پیدا کردن، بسیارشون سند گرفتن و این سند رو تشکیلات دولتی به این مردم دادن. این زمین ها از تسلط دولت خارج شده که بتونه بهشون کنترل بکنه. این تصرف انجام نگرفته، بلکه یک برنامه غلط بوده که ما در ساحل هم اجازه دادیم مردم ساختمون بسازن، به طوری که الان شما به مازندران گیلان اگه سفر بکنید تقریبا در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینید. در دوره دولت نهم و دهم یک تلاش هایی شد که مناطقی از این ساحل آزاد بکنن، ولی من فکر نمی کنم که نتیجه زیادی از این کارشون گرفتن. فکر کنم 20 کیلومتر آزاد کردن ولی دیگه متوقف شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا چند وقت پیش از تحقیقات رسمی گزارش داد که نشون میده 96% از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر به تصرف ساخت و سازها در اومده. بر اساس آمارهایی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصیه. مسعود مهاجر، پژوهشگر و کارشناس گردشگری در تهران، از مشکلات زیست محیطی میگه که این ساخت و سازها در سواحل کشور به وجود میارن.
آلودگی خانگی یا واحدهای صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه. مثل من امکاناتی وجود نداره که در ساحل دریا کسی از بیرون بیاد یا سازمان محیط زیست یا سازمانهای بهداشتی منطقه‌ای بتونن که اونجا رو ساحلش پاکسازی بکنن. برای وسایل نقلیه هم که بخوان زباله‌ها رو خالی بکنن یا اینکه ساحل پاکسازی بکنن به سختی صورت میگیره.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست گفته کمیته‌هایی با حضور قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، همینطور سازمان بازرسی و سازمان بنادر و کشتیرانی وارد موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی شدند، اما هنوز از نتیجه خبری نیست.